من با مردم درگیرم، نماینده مردمم، بین مردمم. شما به یک جوان امروز بگو ازدواج بکن، حالا فرض کنید به قول شما تالارش هم بشه یک کاری کرد و هزینه های شب ازدواج هم بشه یک کاری کرد، اما میگه به کدوم امید من نمیتونم در طول عمرم خونه ای داشته باشم و نمیتونم حداقل یک زندگی رو برای خودم فراهم کنم. خب زندگی رو ما با وام ازدواج فکر میکنید 500 میلیون چی میشه امروز با وسایلی که توی خونه هامون حداقل خونه رو میخوام داشته باشیم؟ شما یه یخچال و یه گاز و یه فرش و یه مثلا وسایل اینجور بخوای بخری، عدد خیلی بالاتر از این حرف هاست. بنابراین زمینی که من اشکالات رو منتقل میگم بکنید به ماها تا اصلاح بکنیم، اما حداقل دیگه قانون هم میتونه اجرا بشه و بخشی از دغدغه‌های حداقل تعداد زیادی از جوانها رو مرتفع بکنه.
بسیار خیلی ممنونم از توضیحی که دادید. من می‌خواستم پرسشی رو مطرح کنم آقای اخلاقی که خود حضرت عالی دیگه پاسخ دادید بهش، و نکته‌م این بود که مجلس فقط برای قانون‌گذاری نیست، اون هم توی کشوری که ما به زعم بسیاری از کارشناسان با تزاحم قوانین مواجهیم، یعنی دیگه از تورم و ابر تورم قانون هم گذشتیم، رسیدیم به تزاحم. و اینکه در این مسیر و این جایگاه مجلس شورای اسلامی غیر از اون وظیفه تقنینی شک وظیفه نظارتی هم داره که دیگه خود حضرت عالی بهش اشاره کردید و با شما موافقم. به نظرم میاد حاج آقای اخلاقی که حضرت عالی به عنوان یکی از اعضای کمیسیون فرهنگی مجلس دوازدهم، وقتی خودتون هم معتقدید که قانون به درستی اجرا نشده، باید در واقع این سمت و سو رو مطرح بکنید که ما برای قانون جوانسازی جمعیت باید به سمت و سوی حرکت بکنیم، یه بازنگری بکنیم قانون رو، قانونی که از ابتدا گفته شد که آقا تاریخ مصرفش در همون مجلس 11 هم موقعی که داشت مصوب میشد. من یادم میاد در همین رادیو گفتگو ما بارها حرف زدیم با در واقع بانیان و نویسندگان این قانون به صحبت نشستیم که آقا این قانون مال 10 سال پیش بوده، باید 10 سال پیش با این شیوه نوشته می شده و نگارش می شده، باید طرحی نو در انداخته بشه که متاسفانه خیلی شنیده نشد و در نهایت هم اون قانونی که به نظر من الانی که داریم حرف می زنیم باید 15 سال پیش تصویب می شد، اواخر دهه 80 و اوایل دهه 90 تصویب می شد، با یه تأخیر 10 ساله مواجه شد و در واقع امروز چندان کارآمد نیست. یکی از ویژگی های قانون خوب اینه که یک عمری باید برای اجراش قائل شد و با توجه به اون فرایندهای سریعی که در جامعه ایرانی اتفاق افتاده بود، ما باید قانون رو جور دیگری می نوشتیم. پیشنهاد می کنم که حضرت عالی بانی بشید و این موضوع رو پیگیر باشید تا انشالله به نوعی و شیوه دیگر موضوع در واقع در مجلس دیده بشه. و حالا بعد از این روزهای پرکار و شلوغی که برای لایحه بودجه دارید، امیدوارم که توی سال 405 بیاد و یک بازنگری بشه و یک اصلاحی صورت بگیره. متشکرم، ممنونم. حضرت حجت الاسلام و المسلمین حسن علی اخلاقی، نماینده محترم مردم مشهد و کلات در مجلس 12 شورای اسلامی.
خیلی متشکرم از سالی. من این نکته رو اگر کوتاه عرض بکنم قبول دارم شخصا، یعنی ما یه مقدار تو حوزه قانون و اجرا عقبیم، یعنی نیازمون رو متاسفانه بر اساس روز نمیبینیم. با این حال چشمکات شما رو شنیدم و انشالله در حد خودم دنبال میکنم، گرچه متولیان این قانون گذاری همچنان دارن دفاع میکنن ازش. در خدمتتون هستم.
شب عالی به خیر باشه و خدا نگهدارتون. اما یه ترانه بشنویم، ذائقه عوض بکنیم و برگردیم و المینو رو بشنویم. بعد المینو من خدمت شما هستم.
دل با تسکی نابی به سرم زده بی خوابی، صبرم شده لبریز کجایی؟ چه دل آشوده جذابی در این شب مهتابی، در تاب و تبم تا تو بیایی. دلشوره زیبایی در خلوت و تنهایی، دل در دل من نیست کجایی، به دل افتاده که میایی نزدیک همین جایی، به به چه سوال و هوایی.
ای باید بهش سخت وصلش، یه حس دیوانه کننده
ببینید تمام. گفته میشه که جنگل‌های حرا جزایر مرجانی هاتسپات‌های تنوع زیستی هستند.
فناوری‌های نوظهوری مانند نانو، بایو، در واقع هوش مصنوعی و علوم اعصاب تونستن
در ارتباط با مبحث اصلی مخاطرات مرتبط با امنیت غذایی، بحث تغییر اقلیم و شرایط کم آبی و تنش‌ها بزرگترین مشکلی هست که اگر ما از منابع ژنتیکیمون امروز به خوبی استفاده نکنیم در معرض فرسایش ژنتیکی قرار میگیرن.
داروهای سرطانی، حالا بحث رادیو داروش، میدونید داروهای بسیار بسیار های تکی هست و حتی ساختار مولکولی و در واقع ساختار شیمیایی که داره ساختار پیچیده است.
اگه بخواید حتما این کار رو انجام بدید، لازم هستش که از این کاربردهای صنعت هستی برای اونجا استفاده بکنید.
المینو مجله علمی رادیو گفتگو.
به نام خداوند بخشنده مهربان، سلام عرض میکنم خدمت شما شنوندگان خوب و همراهان همیشگی رادیو گفتگو. من کیوان نقره‌کار با افتخار در خدمت شما هستم و شما شنونده برنامه علمی نو هستید. ما در علمی نو تلاش میکنیم موضوعات روز حوزه علم و دانش رو به زبان ساده برای شما بیان و بازگو کنیم. در این برنامه هم راجع به یک موضوع بسیار مهم میخواییم صحبت بکنیم، سرطان پوست، موضوعی که شاید به واسطه یکی از مشکلاتی که ما نمیدونیم و درست برخورد نمی کنیم با پوستمون و در روزهای شاید آفتابی، غیر آفتابی، موادی که روی پوستمون میزنیم، مواد آرایش بهداشتی، همه اینها شاید تأثیری دوچندان بر این موضوع داشته باشه. در این برنامه مهمان ما سرکار خانم دکتر مریم باقریان فوق تخصص خون و سرطان بزرگسالان هستند، عضو محترم هیئت علمی دانشکده علوم پزشکی دانشگاه ایران. خانم دکتر سلام، خیلی خوش اومدید.
سلام، ممنونم ازتون، خیلی خوشحالم که در خدمت شما و شنوندگان عزیزتون هستم.
متشکرم. خانم دکتر، سرطان پوست الان خیلی بیشتر شده، درسته؟
در واقع تا همین چند وقت اخیر میگفتن سرطان پوست شاید بشه جزو یکی از شایع‌ترین سرطان‌ها در دنیا به حسابش بیاد. آمار قطعی نداشتن در مورد سرطان پوست، به این علت که شاید رجیستریشن یا ثبت این نوع سرطان در همه کشورها انجام نمی‌شد، یا یه علت دیگه‌ش هم این بود که مثلا یک فرد ممکنه که چندین بار با زایایات پوستی که سرطانی هست درگیر باشه و اون به عنوان هر نوبت به عنوان یک فردی که سرطانی هست ثبت نشه و تعداد دفعات ثبتش به عنوان سرطان کم باشه. تا چند وقت اخیر که در واقع سازمان بهداشت جهانی اومد و در مورد یک دسته ای از سرطان‌ها یه بررسی انجام داد و گفتش که جزء 5 یا 6 سرطان اصلی دنیا به حساب میاد. بله، و البته خب بسته به نوع اون سرطان یه مقداری شرایط متفاوت خواهد بود. شاید بتونم بگم در بخش عمده ای از سرطان‌های پوست ما بتونیم اگر زود تشخیص داده بشه امیدوار باشیم که مریض بهبودی پیدا میکنه. ولی بعضی از موارد سرطان پوست هستن که غفلت و دیر تشخیص داده شدنشون میتونه برابر با مرگ بیمار باشه. خب این بسیار خطرناک هست و باید حتما بهش توجه بشه.
حتی تا مرگ بیمار سرطان.
بله، تا مرگ بیمار میتونه.
بسیار عالی. 30,035 سامانه پیامکی ماست و ما در رابطه با سرطان پوست داریم صحبت میکنیم و میخواییم اگر شما هم هر سوالی، نکتهی، موضوعی دارید برای ما پیامک کنید به این شماره رادیو گفتگو 30,035. خانم دکتر مریم باقریان در خدمت شما هستیم. خانم دکتر، اصلا از کجا بفهمیم سرطان پوست با چی مشخص میشه؟ با آثار و لکه هایی که به وجود میاد؟ با آزمایش، دردی؟ اصلا از کجا بفهمیم؟
بله، سوال خوبیه، سوالی که خیلی از بیماران از ما میپرسن. در واقع سرطان پوست اولین علامتش رو خود بیمار متوجه میشه یا اطرافیان بیمار متوجه میشن با یک زایایی پوستی که برای مدت طولانی باقی مونده، یا اون زایه رو یک بار درمان کردن به عنوان یک زایایی که خوشخیم هست و موردی نداره و بعد عود میکنه، یا زایاتی هستن که شکلهای طبیعی ندارن، مثلا عدم تقارن داره، یک خالیه که لبه های حاشیه نامنظم داره، یک خالی مثلا هست که تغییر رنگ میده یا در مدت کوتاهی سایزش افزایش پیدا میکنه. مسلما این توجه بیمار رو در درجه اول جلب میکنه و تصمیم میگیره که با یک پزشک در این مورد مشورت بکنه که آیا نیاز هست که از این نمونه برداری بشه، نیاز هست اقدامات خاصی انجام بشه یا نه. اکثرشون بدون درد هستن، ولی بعضیاشون که پیش میرن زخمی میشن، سطح اون زایعه، خال یا زایعه پوستی زخمی میشه، قرمز میشه، متورم میشه، ممکن حتی شرایط عفونی هم پیدا بکنه و بیمار با یک درد مراجعه بکنه. یا وقتی که اون سرطان پوست پیشرفت میکنه، بله، میتونه دردناک باشه و بیمار با درد مراجعه کنه، ولی معمولا در درصد بسیار بالایی اولین اتفاقی که میفته خود بیمار متوجه یه زایای پوستی میشه که برای مدتی وجود داره و داره تغییر ماهیت میده و میاد برای مشاوره و راهنمایی.
آیا مثلا یه تک خالی که، یا مثلا اینکه مثلا بدن زیاد خال میزنه میتونه علامت باشه یا ممکن بیماری؟
واقعیت اینه که تعداد زیاد خال، به خصوص اگه توی یه منطقه تعداد زیادی خالی شروع به رشد بکنه، بله، ما اینو میتونیم به عنوان یک ریس فاکتور در نظر بگیریم. ولی معمولا ما توصیه‌ای که میکنیم، میگیم که اگه تعداد خالهای بدنتون به خصوص توی یک ناحیه داره زیاد میشه، سایز اون خال داره افزایش پیدا میکنه، اون خال داره تغییر میکنه ظاهرش، رنگش داره تغییر میکنه، خالیه که وقتی بهش دست میزنین ظاهر زبری داره، لبه های نامنظم یا حاشیه نامنظمی داره، یا داره از حالت اون قرینگی و گرد بودن خودش و سطح صافش در میاد، اون خالیه که حتما نیاز به ارزیابی داره.
پس اینو باید حتما بهش توجه کرد. افرادی که البته بعضیا مثلا سنشون میره بالا خال میزنن.
بله، اون خالها خالهای مسطحی هستن، اون خالها خالهایی نیستن که بخواد سایزشون خیلی سریع بزرگ بشه. و معمولا با افزایش سن ما خال رو، حتی تعداد زیاد خال رو داریم، ولی معمولا افرادی که دچار کانسرهای پوستی میشن دیگه به اون سنهای خیلی بالا که بخوایم خالهای مرتبط با سن رو که سنایل هست در واقع بهش میگن به اونها ارتباط بدیم رو ندارن، واقعا ظاهرشون متفاوت خواهد بود. البته اینکه در مورد خال و تغییر رنگش صحبت میکنیم، یک دسته ای از سرطانهای پوست هستن
همون، آره.
و بعضی های دیگه هستن یه برجستگیهای رو پوست هست که اصلا تغییر رنگ ندادن، ظاهر براقی دارن و ظاهر شفافی دارن، یک لکه‌ای روی پوست هست که بعد از یه مدتی میبینی برطرف نمیشه، به خصوص در مواجهه با نور آفتابه، و بعد از یه مدتی هم اصلا برطرف نمیشه. هر چقدر هم سعی میکنین درمانهای پوستی براش به کار ببرین، اون درمانها باعث بهبودش نمیشه، یا اگر یک مقداری اون زایه رو کم رنگ میکنه دوباره به سرعت برمیگرده. اون موارد هم حتما نیاز به بررسی دارن.
پس هر تغییری روی پوست رو باید توجه کرد
که طولانی مدت ماندگار باشه یا تغییرش پیشرونده باشه. بله، حتما باید توسط متخصصین بررسی بشه.
این پیشروندگی یعنی به تغییر شکل، تغییر رنگ، تغییر فرم، تغییر
سایز،
همه اینها هستش که باید بهش توجه بکنیم. عمدتاً سرطان پوست از طریق آفتابه؟
یکی از بزرگترین و مهمترین ریس فاکتورهاش و علتش آفتابه و اون اشعه فرابنفش. تقریبا ما چندین و چند نوع طبقه بندی داریم از نظر سرطان پوست، ولی سه نوع سرطان پوست اصلی که داریم معمولا یکی از دلایل اصلیشون نور خورشید خواهد بود. البته بسته به این که الان شاید هر کسی بگه که پس من دارم میام تو فضای آزاد، تو فضای باز قدم میزنم، حتما پس سرطان پوست میگیرم. نه، اینطوری نیست. مواجهه ممتد و مداوم با نور خورشید، به خصوص در ساعتهایی که میزان تابش اون اشعه بسیار زیاد هست، به خصوص از زمان کودکی تا بزرگسالی فرد که میزان تجمعی پیدا بکنه اون آسیبی که اشعه نور خورشید میرسونه، اون بسیار میتونه مضر باشه و میتونه باعث انواعی از سرطان پوست بشه که در مناطقی از بدن که با نور خورشید در ارتباط هستن باعث ایجاد زایعات پوستی و سرطان پوست بشه. گاهی اوقات هست که نور خورشید اول باعث ایجاد زایعات پیشبدخیم میشه. ما یه سری زایعات پیشبدخیم داریم که اونها رو هم اگر بتونیم زود تشخیص بدیم میتونیم از پیشرفتشون به سمت سرطان جلوگیری بکنیم. پس شناختن زایعات پیشبدخیم هم اهمیت زیادی داره. ولی موارد دیگه و علل دیگه هم هست که باعث ایجاد سرطان پوست میشه. این واقعیت وجود داره که در افرادی که پوست روشنی دارن، این روشن‌تر بودن پوستشون نسبت به افراد دیگه احتمال سرطان پوستی و آسیبی که میبینن در مواجهه با نور خورشید رو بیشتر میکنه و این ثابت شده است. از علل دیگه اینکه شما اصلا بیماری زمینه‌ای داشته باشین که به علت اون و به خاطر پایداری اون بیماری که در طولانی مدت و به صورت مزمن باقی مونده سیستم ایمنی شما ضعیف شده باشه. داروهایی دارین مصرف میکنین که سیستم ایمنی شما رو ضعیف یا خاموش میکنن. اینها هم در ریسک این هستن که دچار سرطان‌های پوست بشن. و یه علت مهم دیگه سابقه ارثیه که خب همیشه ارث و ژنتیک در سرطان نقش پررنگی داشته.
بله، بسیار عالی، متشکرم. خانم دکتر مریم باقریان، متخصص فوق تخصص خون و سرطان بزرگسالان با ما همراه هستن و در رابطه با سرطان پوست داریم صحبت میکنیم. 30035 سامانه پیامکی ماست که بفرستید هر سوالی دارید از خانم دکتر بپرسیم. خانم دکتر، اونایی که به هر حال در معرض آفتاب هستند، حالا شغلشون طوریه که در معرض آفتاب هستند، مثلا فرض بکنیم میخوام مثال بزنم که دقیقاً شما هم رو همین موضوع به ما پاسخ بدید، مثلا راننده هایی که دستشون بیرون هست و آفتاب آیا اون سرطان اگر خدای نکرده بخواد شکل بگیره و اون تغییر شکل پوستی رو داشته باشیم همون جایی که آفتاب میفته نشون میده یا نه ممکن در جای دیگه از بدن؟
اگه قرار باشه که سرطان پوست شایعی که مرتبط با مواجهه با نور خورشید هست باشه، بله، در همون منطقه‌ای که دوز تجمعی اشعه فرابنفش و یووی وجود داره اتفاق میفته و برای همینه که توصیه میکنن حتما از ضد آفتاب استفاده بکنین، از لباس‌هایی که پوشانندگی کاملتری داشته باشه استفاده بکنین، از عینک آفتابی، کلاهای لبه‌دار، برای اینکه تو مناطقی که توی مناطقی از پوست که و بدن که مواجهه داریم با نور خورشید کمترین اتفاق بیفته. بله این واقعیت وجود داره. ولی مواردی هم هست از سرطان‌های پوست که اصلا ممکنه در مناطقی از بدن اتفاق بیفته که اصلا مواجهه با نور خورشید وجود نداره. بله یعنی در ارتباطی با نور خورشید نیست و علل دیگه‌ای براش پیش میاد. بله اون هم وجود داره. در مناطقی بر روی تنه، پشت، اندام‌ها ممکنه که این اتفاق بیفته و اون اصلا مرتبط با نور خورشید نیست و علتش نور خورشید نیست.
پس باید به هر حال شخص به تمام بدنش در رابطه با تغییرات پوستی که داره توجه بکنه.
بله به خصوص افرادی که در سن جوانی و میانسالی هستن و تعداد خالهای بدنشون بیشتره و پوست خیلی روشن‌تری دارن. بله اینها یا افرادی که داروهای خاص مصرف میکنن، بیماریهای خاصی رو دارن، باید اینها به شرایط و تغییرات پوستیشون بیشتر اهمیت بدن.
بله بسیار خوب. همچنان با ما همراه باشید. پیام‌های شما داره به دست ما میرسه. موضوع ما سرطان پوسته و مهمان ما سرکار خانم دکتر مریم باقریان هستن، فوق تخصص خون و سرطان بزرگسالان. خانم دکتر یه سوالی هم که پرسیدن و سوال خود منم بوده، دوستان گفتن این که آیا مثلا لوازم آرایشی اینا هم میتونه در ایجاد سرطان پوست در حال به خصوص که الان برندهای نامتعارف یا دستسازهای زیادی رو هم داریم می‌بینیم.
در مورد دو تا موضوع صحبت بکنیم.
بله.
اول از همه در مورد مواد آرایشی بهداشتی که صحبت کردیم، مطالعات زیادی در این مورد انجام شد که اخیراً هم در مورد یک موردی که ژلیش های ناخون بود که در این مورد صحبت شده بود که موادی در این ژلیش های ناخون هست که حتی میتونه سرطان زا باشه. در مورد
ژلیش های ناخون که توی زیبایی صنعتی
در مورد دستگاه هایی بود که در همین کارهای زیبایی روی ناخون انجام میشد که میگفتن دارای اشعه یووی یا فرابنفش و اینها هم میتونه مضر باشه. دو تا واقعیت وجود داره. مواد آرایشی بهداشتی که فراورده های اونها و متریال اونها بله موادی باشن که سرطانزا هستن و میتونن پوست رو به سمت زایات پیش بدخیم یا بدخیم ببرن و استانداردهای کافی رو نداشته باشن، در طولانی مدت استفاده اینها میتونه باعث سرطان بشه یا اینجوری بگیم که فرد رو به سمت تشکیل زایات پیش بدخیم یا بدخیم سوق بده. در مورد این کارهای ناخون هم که گفتیم مطالعات زیادی انجام شد ولی نتایجی که داشت و مقالاتی هم که اومد بیرون و خیلی هم سر و صدا کرد در ارتباط با اینکه در این موادی که برای کارهای ناخون استفاده میشه مواد سرطانزا وجود داره، این اشعه یووی که داده میشه مواد سرطانزا وجود داره، در نهایت به این نتیجه رسیدن که انجام این کار با فواصل خاص نشون میده که دوز پایینی رو به بدن فرد میرسونه و یا اشعه یووی که از این دستگاه هست در استفاده بلند مدت اون و اثر تجمعی اون و استفاده مکرر اون میتونه ریسک سرطان رو اضافه بکنه. در غیر این صورت استفاده کم از اینها شاید در طولانی مدت در طی سالهای سال بتونه خطرناک باشه. ولی در مورد مواد آرایشی بهداشتی حتما توصیه اکید ما اینه که از مواد آرایشی بهداشتی استفاده بشه که استانداردهای لازمه کشور ما یا دنیا رو داشته باشه. چون که مواد و متریالی که هست اگر به شیوه غیر استاندارد تولید بشه، در جاهایی تولید بشه که استانداردهای خودش رو ندارن، چه از نظر شرایط بهداشتی که بخواد آلودگی داشته باشه یا نه، چه از نظر دوز موادی که باید در اون محصول آرایشی بهداشتی قرار بگیره، هر کدوم از اینها اگر استاندارد خودش رعایت نکنه میتونه خطرناک باشه.
این پس نکته خیلی مهمیه که باید واقعا بهش توجه کرد. همچنان همراه هستیم با خانم دکتر مریم باقریان و در رابطه با سرطان پوست داریم صحبت میکنیم. یه سوالی هم که پرسیدن، حالا گفتن آیا اختلالات داخلی هم میتونه منجر به سرطان پوست بشه؟ حالا مثلا گفتن که من بیماری مثلا معده دارم یا روده دارم یا مثلا فرض بکنید کبد چرب دارم، مواردی از این دست، آیا میتونه روی سرطان پوست تاثیر بذاره یا نه میره جای دیگه، سرطانهای دیگه رو میکنه؟
نه معمولا اختلالاتی که در ارگانهای داخلی بدن هست میتونه باعث ایجاد ضایعات پوستی بشه. ولی اون ضایعات پوستی نمیتونن تبدیل به سرطان پوست بشن. یعنی اگر فردی رو داشته باشین که مشکلات کبد داره، که خب معمولا بیماریهای کبدی به خصوص وقتی که پیشرونده هستن میتونن باعث ایجاد یه سری ضایعات پوستی بشن، ولی اون ضایعات پوستی ضایعات سرطان پوست نیستن.
این تغییراتی که مثلا توی فک و دندان و دهان و اینا هم انجام میشه، مثلا دندونی خرابه ولی رو پوست صورت نشون میده، اینا همین مدل محسوب
میشه. بله اینها هم همین مدله، ولی خب ذکر یک نکته مهمه، گاهی اوقات تغییراتی که در لثه در دندان اتفاق میفته که ما به اصطلاح به بعضیاشون میگیم هایپرتروفی، یعنی بزرگ شدن یا ایجاد زایعه بر روی لثه، اینها علائم هشداری میتونن باشن برای یه سری از سرطان های دیگه. یعنی این رو باید حتما مد نظرتون داشته باشین که درسته که ممکنه اینها منشأ عفونی داشته باشن، اصلا یه زایعه التهابی باشه، خوشخیم باشه، موردی نداشته باشه، ولی میتونه یکی از علائم یا نشانه های بعضی از سرطان ها هم باشه. مثلا ما یک نوعی از سرطان خون داریم که وقتی تشخیص داده میشه مریض ممکنه اولین مواجهش با دندان پزشک باشه که رفته دندان پزشکی یه مشکلی روی لثه داشته و متوجه یه زایعه شده، یا حین کار دندان پزشکی دچار خونریزی غیر طبیعی شده و بعد مراجعه کرده به ما و ما تونستیم ببینیم که تشخیص بدیم سرطان خون داره. این مرتبط با سرطان پوست نیست ولی میتونه جزء نشانه های سرطان های دیگه باشه.
پس خب بحث دهان و دندان رو باید خیلی جدی گرفت.
به دهان و دندان خیلی توجه کنین، به زایعات مخاطی داخل دهان و دندان توجه کنین، نه فقط صرفا برای سرطان، خیلی از بیماری ها حتی بیماری های خود ایمنی میتونه یکی از تظاهرات اولیه که دیده میشه زایعاتی باشن که در دهان و دندان و در مخاط دهان وجود داشته باشن. زایعاتی هستن که بهبود پیدا میکنن دوباره اتفاق میافتن، یا زایعاتی هستن که با درمانی که انجام میدیم بهبودی ندارن و مدت طولانیه که این زایعات در داخل دهان وجود دارن.
حالا که اصلا اینقدر بحث دهان و دندان مهمه، آیا دندون پزشکا این علائم باش آشنا میشن در طول دوران به هر حال تحصیل خودشون؟
بله بله، تا جایی که میدونم اونها بله در دوران تحصیلشون با این نشانگان بله آشنا هستن و علائم خطر رو میشناسن و ما خیلی ارجاع داریم از همکارای دندون پزشکمون که واقعا باعث تشخیص زودرس میشه و میتونیم به بیمار کمک بکنیم.
این خب خیلی نکته مهمیه، چون بله. اونها هم که شاید اولین بار بله. اینا رو میبینن و چقدر خوبه که آشنا باشن که بتونن این ارجاعات رو داشته باشن که بیمار رو معرفی بکنن به هر حال به متخصصی در حوزه دیگه. شما متخصص خون هستید، شاید بیشتر این عمده سرطان هایی که باشه دست و پنجه دارید سرطان خون باشه نه؟
نه تقریبا میتونم بگم که ما با همه جور سرطانی دست و پنجه نرم میکنیم، ولی سرطان خون جز سرطان هایی که ما رو خیلی ناراحت میکنه، چون که احتمال نه تو همه فرماش، توی بعضی از فرم های این بیماری خب احتمال مهاجم بودن بیماری زیاده، احتمال مرگ و میر زیاده و بیمار با عوارض زیادی دست و پنجه نرم میکنه در حین درمان و خب بله اینها بیمارانی هستن که رنج بیشتری رو تحمل میکنن.
حالا من نمیخوام بحث ما سرطان پوست هست، آیا کسی که دچار خدای نکرده دچار سرطان پوست میشه همون علائمی رو نشون میده؟ نمیخوام علائم پوستیشو نمیگم، اما از لحاظ ضعف و بیماری و به هر حال مواردی که داره طی میکنه که سایر سرطان هام دارن، یعنی مثلا شیمی درمانی باید بشه، ریزش مو داره، به هر حال نحیف میشه، علائم همونه یا نه ممکنه قوی تر باشه؟
سوال خوبیه. تو بعضی از سرطان های پوست که مثلا بهشون میگیم بیزال سل کارسینوما یا سرطان پوست پایه‌ای، توی اونها معمولا درمان ها درمان های موضعیه و بهترین کار اینه که اون زایعه برداشته بشه، اولین قدم همونه، زایعه برداشته میشه و بعد نگاه میکنن ببینن زایعه پاتولوژیست به ما میگه زایعه کامل برداشته شده یا نه، بعد از اون نیاز هستش که به صورت موضعی کاری براش انجام بشه، نور درمانی دارن و گاهی اوقات از داروهای موضعی استفاده میکنن. در مراحل اول قضیه اینطوریه. بعضی از سرطان ها هستن که بهش میگن سرطان های پوست، یه دسته ای داره بهش میگن ملانوما که اینها سرطان های خطرناکی هستن و تشخیص زودرس اینها شاید بتونه تا یه درصدی بیمار رو نجات بده، ولی تشخیص دیررس اینها برابر با مرگ بیمار خواهد بود و در اینها در مراحل پیشرفته عوارضی که مریض میبینه دقیقا همین چیزایی که گفتیم مثل سرطان‌های دیگه است، چون به سرعت پیشرفت میکنه و به سرعت ارگان‌های مختلف بدن رو درگیر میکنه. شاید اول از همه یک خاله یا یک زخمه مثلا روی دست، روی پا، حتی روی انگشت، و وقتی که به پزشک مراجعه میکنه بیمار نمونه گرفته میشه، میبینن سرطانیه، سریع جراحی هم انجام بشه، ولی زمانی تشخیص داده شده که اون سلول سرطانی مهاجرت کرده و به جاهای دیگه رسیده و ما این رو باید در مرحله اول با مرحله بندی یا استیجینگی که به واسطه آزمایشات و تصویربرداریامون انجام بدیم متوجه بشیم. درمان اینها بله درمانهای داروییه، درمانهایی که ما به اصطلاح میگیم درمانهای سیستمیک که هم میتونه شامل شیمی درمانی باشه، درمانهای هدفمند باشه، ایمنی درمانی بشه، گاهی اوقات رادیوتراپی یا پرتو درمانی اینها نیاز دارن. بله اینا اگه پیشرفت بکنن برابر با مرگ خواهد بود، عوارض مختلفی رو در بدن خواهد گذاشت بر حسب اون ارگانی که درگیر کرده، ریه رو درگیر کرده، کبد، مغز، و اینها میتونه بسیار خطرناک باشه و بسیار بیمار رو اذیت بکنه و در انتها منجر به مرگ بیمار بشه.
خب اینم خیلی نکته مهمی که باید واقعا بهش توجه کرد. معمولا هم سرطان پوست آدم دیر میفهمه نه؟ چرا اینجوریه؟
شاید توجه کمی بهش میشه، به این دلیل که علائمش خیلی زود، علائمی که بیمار رو اذیت بکنه خیلی زود دیده نمیشه.
آره.
مگر اینکه بیمار خودش دقت زیادی داشته باشه و بتونه اون زایای پوستی رو ببینه، یا در جایی از بدن باشه یا مثلا در صورت باشه که دیگران ببینن و بهش هشدار بدن. وگرنه به خاطر اینکه چون از اول معمولا دردناک نیستن و خیلی بیمار رو اذیت نمیکنه.